بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 98، مورخ 2/3/86.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و اموف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از اینکه شرط پنجم از شرایط عین مستأجره رو اشاره کنیم، راجع به قدرت بر تسلیم عرض شد سه مطلب در بحث بیع دیگه موکول میشه. دوستان گفتن عنوانش اشاره بشه، حالا اگر کسی خواست کار کنه تحقیقی داشته باشه، فی الجمله به این سه مطلب اشاره میکنیم، بعد وارد شرط پنجم میشیم. در مباحث شرط سوم که قدرت بر تسلیم است، هشت مطلب مورد نظر بود که مطرح بشه، پنج مطلبش به تفصیل ذکر شد. مطلب ششم این است که آیا قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است یا عجز از تسلیم مانع از صحت معاوضه است. نظیر بحثی که در مورد اکراه داشتیم که آیا به نفس شرط است یا اکراه مانع است. دو مطلب مهم در این مبحث موجود است. مطلب اول، ثمره عملی بین این دو قول است. اگه قدرت بر تسلیم شرط باشه چه ثمره عملی داره؟ و اگر گفتیم عجز از تسلیم مانع از صحت معاوضه است، چه ثمری برش باد؟ صاحب جواهر ثمری رو در این باب مطرح کرده است. فرموده است اگر قدرت بر تسلیم شرط باشه، نتیجهش این است که اگر عقدی واقع شد، شک کردی که مجر مثلا قدرت بر تسلیم داشته است یا نه، شک که در وجود شرط داری، با شک که در وجود شرط وجود مشروط که اجاره باشه مشکوکه، مقتضای اصل عدم این مشروط است. و اما اگر مثل خود صاحب جواهر قائل شدیم که عجز مانع است، حالا عقدی واقع شده، نمیدانیم آیا موجر عاجز از تسلیم است یا نه. در حقیقت شک داریم آیا مانعی از انعقاد این اجاره وجود گرفته است یا مانع وجود نگرفته. اصل عدم مانع است، نتیجه میگیریم عقد و معاوضه بدون مانع واقع شده و صحیح است. مطلب اول و مبحث اول اینجا این است که آیا این ثمره موجود است، درسته، و در همه حالات این ثمره فرض می شود یا نه فرض نمی شود. دیگه گفتیم وارد نمی شیم، حالا دیگه در جای خودش در بی باید به تفصیل بررسی بشیم. مثلا اینجا اگه حالت سابقه داشت فرضن، اگه قبل از عرض کنم که این انجام اجاره قدرت بر تسلیم نداشت، بعد اجاره رو واقع کرد، حالا چه بگیم شرطه چه بگیم مانعه، آیا یه استصحاب اینجا حاکمه بر این اصالت العدم نیست؟ مثلا استصحاب کنیم عرض کنم که عدم قدرت بر تسلیم رو، مثلا بالاخره فروضی داره، مطالبی داره که در جای خودش باید بررسی بشه. حالا الان اونم اشاره میکنیم، در نکته دوم اشاره میکنیم که بالاخره چجوریش. شرعی هم که نباشه شرط عقلی نیست، شرط عقلاییه در حقیقت، چون شرط عقلاییست اون مطالب شرط عقلی درش جاری نمیشود. آقایون هم که تازه آمدن نگن آقا چطور شد شما با قدرت بر تسلیم، اون که تموم شد که گفتیم. بعضی از دوستان گفتن سه مطلب دیروز گفتیم راجع به قدرت بر تسلیم باقی مونده، اینا رو در جای خودش در بی باید مطرح بشه. گفتن الان فی الجمله اشاره کنید تا ما بعد تحقیق کنیم. اینم اشاره، اونایی که پیشنهاد کردن بعد تحقیق ازشون میخوایم بالاخره بعد اطلاع. بله، چون بار داره این سوالات و جوابا و اینا. بعد آقای یعقوبیان، بله بله، آدم ممکنه مشکل درست کنه. خیلی خوب، این یک مطلب در این بحث. پس مطلب ششم قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز از تسلیم مانع. دو مبحث وجود داره، یکی ثمره بین این قول هست که قدرت بر تسلیم شرط باشه یا عجز از تسلیم مانع باشه. مبحث دوم در این مطلب این است که آیا ثبوتن عجز از تسلیم میتونه مانع باشه یا نمیتونه مانع باشه. از برخی از کلمات شیخ انصاری استفاده می شود که عجز از تسلیم ممکن نیست مانع باشه، لذا امر دائر است یا قدرت بر تسلیم شرط باشه یا عجز از تسلیم مانع از اجاره باشه. مانعیت عجز اشکال ثبوتی داره، لذا بلا شک قدرت بر تسلیم شرط است. مشکل ثبوتی این است که مانع در فلسفه میخوانیم امر وجودی است که از وجود او عدم شیء آخر لازم میاد. مثلا رطوبت امر وجودی است که مانع از تحقق احراق میشه. عجز امر عدمی است. عجز یعنی عدم قدرت برشه و امر عدمی نمتونه مانع فرض بشه. محقق اصفهانی هم اینجا تحقیقی دارند و برهانی می کنند که محال است عجز مانع باشد. ما عرض می کنیم که مانعیت عجز اگر مانعیت جعلیه عقلائیه یا جعلیه شرعیه باشه هیچ اشکالی نداره و تحقیق محقق اصفهانی قیاس امور تکوینیه است به امور جعلیه قراردادیه، در امور جعلیه مانعیت عجز مشکلی ندارد. نهایت اگر دلیل ما بر این شرط نه نبی عن الغرر باشه، مفادش اینه که عجز مانع است نه اینکه قدرت بر تسلیم شرط باشه. اگر دلیل انصراف ادله امضا از عقد غیر عقلایی باشه، مفاد این دلیل این است که قدرت بر تسلیم شرط می باشه. این عنوان بحث دیگه حالا خیلی توضیح داره، یعنی دو سه روز توضیح داره که گفتیم، حالا دوستان گفتن اشاره کنید عنوان رو، فی الجمله توی این 7-8 دقیقه هم عنوان رو اشاره کردیم دیگه، هر دو نکته تثبیت و مخصوصا حرف محقق اصفهانی که مطلب فلسفی و دقیقیش و جالب اینه که ایشون حرفشون اینجا مبناشونه در بحث اصول به چالش میکشه، در عرض کنم که باب براعت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که اونجا برای یک امر عدمی رو مانع فرض کردند ایشون، اینجا کاملا اون مبنا رو از ریشه میزنن، میگن امر عدمی نمیتونه اصلا مانع باشه، که رو بالاخره در جای خودش باید بررسی بشه و ما دیده بودیم اینجا طرحش کنیم، ولی با توجه به تعطیلات فقط عنوان کردیم، حالا دوستان بعد مطالعه میکنن. شرط طبق اون دلیلی که داریم، بعد مطلب هفتم در مبحث قدرت بر تسلیم این است که آیا شرط قدرت واقعی است بدون احراز، یا شرط احراز قدرت واقعیه می باشه. اینجا هم توضیحاتی هست که پس از اون توضیحات نتیجه می گیریم احراز قدرت واقعیه شرط صحت معاوضه است. بنابراین اگر قدرت باشد و احراز نشده باشد به وجهی از وجود، یا به قطع یا به وسوق یا به ظاهر حال یا به شهادت عدله، اگه قدرت باشد و احراز نشده باشد عقد باطل است، چون عقلا اقدام نمی کنن. اگه احراز به تنهایی باشد بعد کشف خلاف بشه، باز هم این احرازی که مطابق با واقع نیست فایده نداره. آنچه که شرط است احراز قدرت واقعیه می باشد. یک چی دیگه کشف خلاف نشد، نشد دیگه. مطلب هشتم این است که در قدرت بر تسلیم اصلا بحث خیار دیگه مطرح نمی شود با این نگاه، یعنی قدرت بر تسلیم بعدا معلوم شد نبوده عقل باطل، این آثار خیار برش بار نمی شود. اگه بتونیم این اثبات کنیم طبق عدله، عمده هر کمونم نگاه به اون دلیلیش که ما داریم در حقیقت، هم در مطلب هفتم هم در مطلب ششم هم در مطلب هفتم، عمده اون دلیلیش که ما داریم که همون انصراف ادله از اون چی که اندل اغلا موزانی نیست. اگر بتونیم با این نگاه ثابت کنیم مسئله رو، دیگه بحث خیار در اینجا منتفی میشه. اگر بعدا معلوم بشه قدرت بر تسلیم نیست، نه این که خیار نداره، عقد باطل اصلا، این کشف این که عقد باطل. مطلب هشتم این است که اگر شک کردیم در احراز قدرت بر تسلیم نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در مسئله چیست؟ دقت کنید، مطلب هفتم و هشتم چون در سایر شرایط هم کاملا تصویر میشه و ثمرات عملی هم داره، لذا در یکی از شروط آینده یا شرط عین یا شرط منفعت یا شرط ثمن و اجرت این دو مطلب رو به تفصیل وارد میشی که در هر شرطی آیا واقعیت او شرط است یا احراز ما هو واقع اون شرط است، و اگر شک که در شرط کردیم نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چگونه است؟ این رو انشاءالله در زیر یکی از شرایط این دو مطلب رو بررسی میکنیم که ثمره زیاد. خب مطالب هشتگانه قدرت بر تسلیم با این تکمیله امروز تمام شد. شرط پنجم از شرایط عین مستأجره در کتب فقهی به عبارات مختلف بیان شد. ما بررسی کنیم ببینیم اولا جایگاه این شرط پنجم کجاست، ثانیا تعبیر ادق و اشمل نسبت به این شرط کدام تعبیر است. برخی از فقها مثل محقق اول این شرط رو نه در شرایط عین مستأجره بلکه در شرایط منفعت بیان میکنند. می‌فرمایم یشترط کون المنفعت مملوکتا، در اجاره منفعتی که آدم می‌خواد به غیر تملیک کنه باید مملوک خودش باشه، ملک خودش باشه. همین شرط رو مرحوم سید صاحب عروه و جمعی از محققین در عین مستأجره بیان می کنن. یشترط ان تکون العین مملوکه، در اجاره عین مستأجره باید مملوک باشه. بعضی از علما مثل حضرت امام در تحریر عبارتشون اینه یشترط ان تکون العین مملوکتن او مستأجره، عین باید یا مملوک باشه یا یا طرف خودش اجاره کرده باشه عین رو تا بتونه این عین رو به اجاره بده. حالا به نظر شما کدوم یکی از این تعابیر بهتره؟ چی بگید؟ اولی که ان تکون المنفعه مملوکه یا سومیش؟ شما میگید سومی. بله، ان تکون العین مملوکه او مستاجره. خب حالا ببینید، دقت کنید، محتوا و مضمون شرط و مقصود علما فی الجمله این است که منفعتی رو چه انسان میخواد او رو به غیب تملیک کنه، این منفعت باید مملوک او باشد. حالا تارتم این ملکیت منفعت ملکیت تبعی است، چون عین رو مالک است منافع او رو هم مالک است، لذا می تواند این منفعت رو به غیر تملیک کنه. اما تارتن مجر مالک عین نیست ولی منافع رو مالک است. مثلا امر منزلی را زید اجاره کرده است، شرطم نشده در ضمن عقد که استیفا مال خودت باشه، فقط برای سکنای خودت گفته من این منزل رو اجاره میکنم، به اجاره منزل مالک منافع است، چون مالک منافع است میتواند این منافع رو به غیر تملیک کنه، منزل رو به غیر به اجاره بده. پس دقت کنید، تعبیری که سید صاحب عروه داشت قطعا مسامحه است و اشکال داره، در اجاره شرط است که عین مملوک باشه. نه خیر، شرط نیست عین مملوک باشه، میتونه انسان مالک عین نباشه فقط مالک منفعت باشه، منزل رو به اجاره بده. لذا ممکنه به ذهن بیاد عبارت حضرت امام در تحریر کامل است، چون امام شقوق رو دیدن، فرمودن در اجاره یا عین باید مملوک باشه یا عین مستاجر باشه. این عبارت امام در تحریر به جمله اشکال را از بین میبره، اما نه به جمله، از جهت دیگه اشکال داره، به خاطر این که ما مواردی داریم نه عین مملوک است نه عین مستاجر است ولی اجاره صحیح است. مثلا اجاره موقوف عليهم عين وقف رو موقوف عليهم در جایی که وقف تملیکی باشه مالک منفعت هم اما نه مالک عینن و نه عینو اجاره کردن. چون مالک منفعت هستن میتونن عین موقوفه رو اجاره بدن. پس این که شرط عین مستاجره یا مملوک باشه یا مستاجر باشه نخیر، جایی داریم که عین مستاجره نه مملوک نه مستاجر، ولی چون طرف مالک منفعته میتونه عینو اجاره بده. یا فرض کنید شخصی منافع منزلش رو به کسی یک سال هبه کرده است یا با او صلح کرده، اینجا رابطه فرد با عین نه ملکیت عین است و نه عین اجاره کرده هیچ کدام، ولی به طریق صلح یا هبه مالک منافع شده است. چون مالک منافع است می تواند این منافع رو به غیر تملیک کنه، یعنی عین و اجاره بده. بفرمایید. مواردی هست باری کلا عین مملوک است اما منافعش رو در اختیار دیگری قرار داده قبلا، اینم اشکال فرض میشه. دقت کنید، بنابراین اولا این شرط پنجم ذکرش در عداد شرایط عین مستاجره به نظر ما صحیح نیست. ثانیا تعبیر سید صاحب عروه و تعبیر امام هم مصانحیست، اگرم در ضمن شرایط عین مستاجره میخواد ذکر بشه باید ذکر بشه یشترط که عین مملوک یا مستاجر یا طرف ترخیص و اجازه در واگذاری عین رو به دیگری داشته باشه. لذا بهتر این است که عبارت ادق و اشمل این شرط پنجم جزء شرایط منفعت ذکر بشود، چنانچه مرحوم محقق ذکر کرده و گفته بشود یشترط کون المنفعت مملوکتا. خب حالا بالاخره ببریم شرط تو منفعت، شاید از جهت عبارت اکثر و بهتر باشه. حالا نکته دیگری در زیر این شرط هست که با این یشترط کون المنفعه مملوکه چه چیز خارج می شود. اینجا دو نوع عبارت دارن علما که یکم دقت داره جلسه بعد متعرض میشیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.